بسم الله الرحمن الرحیم. ظهورنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. از اینکه فرمود شما در زمین یک استقرار و تمتعی دارید، این استقرار و تمتع را در سوره اعراف مشخص فرمود. آیه 25 سوره اعراف این است. فرمود که شما وقتی به زمین رفتید یک تمتع محدودی برای شما در زمین هست. فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. در زمین زندگی میکنید، در زمین میمیرید و از زمین برمیخیزید. این ناظر به همون کریمه است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم توتن. پس نحوه تمتع الهیم را در آیه 25 سوره اعراف مشخص فرمود که چگونه بنی آدم در زمین استقرار دارن به تمتع. یعنی حیات دنیایتون در زمین است و قبرتون در زمین است و روزی هم از زمین پر برمیدارید. فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. شیطان هم محکوم این حکم است. شیطان هم میمیرد. این چه نیست که شیطان از مرگ مسون باشد. اما این که فرمود بعضکم لبعض عدوون، این عداوت هم در بین انسان هاست نسبت به یکدیگر و هم در بین انسان و شیطان. منتها یکی بر اصالت یکی بر تبر. یعنی عداوت انسان با شیطان بر اصالت، عداوت فرزندان آدم نسبت به یکدیگر بر تبر. اگر فرزندان آدم دشمنان یکدیگرند، این شیطان است که عداوت را القا کرده است. این را در سوره مائده باید فرمود که شیطان بین شما از راه معاصی و گناه عداوت را ایجاد میکند. آیه 91 سوره مائده این است که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. این به عنوان مثال ذکر شده است، نه به عنوان تعیین. تمثیل است نه تعیین. نه اینکه تنها راه عداوت شیطنت همون خمر و میسر باشد، بلکه بسیار از امور دیگر است که زمین عداوت را فراهم میکند. فرمود شیطان است که میخواهد بین شما عداوت و بغضا ایجاد کند. پس شیطان بالاصاله دشمن انسان است و انسان ها اگر دشمن یک دیگرند در اثر اغوا شیطان است. نشانه این که خمر و میسر به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین، جمله بعدی همین آیه 91 سوره مائده است. فرمود و یصد نکم از ذکر الله و عن الصلاه. خدای سبحان شما را از یاد خدا باز می‌دارد و از نماز باز می‌دارد. این ذکر خاص بعد از آن برای خطیفه است که نماز دارد. فرمود و یصد نکم از ذکر الله و عن الصلاه. صد یعنی من. شما را از یاد خدا منفرد می‌کند. فهل انتم منتهون. پس نحوه عداوت آن است که شیطان با انسان عدو است. گرچه انسان غافل شیطان را ولی خود اتخاذ کنند در تحت ولایت او باشد، اما شیطان بی‌رحمانه عداوتش را اعمال می‌کند. چیزی برای انسان باقی نمی‌گذارد. و نشانه عداوت شیطان همان است که در قیامت خدای سبحان فرمود جهنم لا تبقی ولا تذر. این محصول کار شیطان است. چیزی جهنم برای انسان باقی نمی‌گذارد. خطیفه جهنم این است که تمام هستی را می‌سوزاند دوباره ترد می‌شود. از دوغ العذاب. پس بنابراین اگر اونها که در تحت اسارت شیطان آمدن، این چنین نیست که شیطان نسبت به اینها رحم بکند، بلکه شیطان تا آخرین لحظه عداوتش اعمال میکند. این عدو به مبین است. در سوره شهر فرمود چرا شیطان را ولی خود اتخاذ میکنید و تحت ولایت او قرار میگیرید در حالی که او عدو به مبین شما. آیه 50 سوره شهر این است که افتتخذونه و ذریته و اولیاء من دونی و هم لکم عدو. شیطان و ذراری شیطان عدو مبینن برای شما. چیزی برای شما باقی نمی گذارن. یعنی هیچ فضیلتی برای شما باقی نمی گذارن. محصول کار شیطنت در جهنم روشن می شود که جهنم چیزی برای انسان باقی نمی گذارن. لا تبقی و لا تذر. این طور نیست که بعضی از جهان بسوزاند قلب را بسوزاند یا مغز را بسوزاند، دست را بسوزاند یا بالعکس. سراپا مشتعل است. رضا فرمود جهنم محیط به اینها، این جهنم الله محیط است اون بالکافرین. نمی که روسوزی کند، هم روسوزی می کند هم درون سوزی، هم یسلا هم تسلیه. یسلا آن که انسان چیزی روسوزی کند در برابر تسلیه که زیادی مبنا دلالت بر زیادی معنا دارد. تسلیه جهنم درون سوزی، درون بیرون می سوزند. گاهی می فرماد یسلا، گاهی می فرماد هست تسلیه جهنم، گاهی خلاصه می کند زبان نار الله المقدس تطلع علی الافئده. بنابراین اگر جهنم محیط به کافرین است، این جهنم لا تبقی و لا تذر، چیزی رو باقی نمیگذارد و این محصول شیطنت و عداوت شیطان است. این چه اینست که شما اگر هزارها فضائل برای انسان فرض کنید، شیطان مهلت بدهد یکی از اینها رو انسان داشته باشد. این طور بنابراین خدای سبحان فرمود بیسر ظالمین بدلا، اینها بد بدل گرفتن، خدا ولی اینهاست، به جای خدا اینها شیطان را ولی قرار دادن. در بعضی از موارد که ضمیر تسمیه آورد راجع به اهبطا، برای آن که شیطان قبلا خارج شده بود، هبوط کرد، الان آدم حوا موندن، فرمود شما هم هبوط کنید. ولی در بعضی از موارد دیگر که ضمیر جمع آورد، برای که شیطان در اونجا به یک نحوی حضور داشت، چون خدای سبحان در همون جنت به آدم میفرماد اینکه ان هذا عدو لک و لزوجک، معلوم میشود در اونجا حضور داشت. یک محاوره بین آدم و شیطان بود که در اون جنت شیطان حضور یافت به آدم سلام الله، گفت ببین که هل ادل که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، با او محاوره کرد، گفت ما نها کما ربکما ان هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، با او محاوره کرد. این لسان پیدا که شیطان اونجا حضور داشت، محاوره کرد. خدا هم به شیطان اشاره کرد، اما ان هذا عدو لک و لزوجک کرد. حالا چه نحو شیطان در اون جنتی که آدم سلام الله علیه حضور داشت، ممکن است در بحث بعد روشن‌تر بشود، ولی به نظر حضور داشت. چون حضور داشت، جای هبوط بعدی هست که همون اهبطوا جنی. اما مسئله شجره میماند که این درخت چه درختی بعد دیگه هبوط کردن دیگه نتونستن معصیت کنن، بگن ما بیرون نمیریم. شیطان از اون جنت و از اون منزله اولا هبوط کرده است. این جنت ظاهرا غیر از اون منزله است. در اون منزله اولا که فرشتگان سلام الله علیهم حضور داشتن و شیطان هم در جمع اونها بود، امر به سجود متوجه اون منزلت و اون مقام شد که این منزلت باید در برابر منزلت انسان کامل سجود کنه. مقام انسان کامل بالاتر از منزلتی است که فرشتگان در اونجا حضور دارن و شیطان هم در جمع فرشتگان حضور داشت. وقتی همه سجده کردن، حق اون منزلت را ادا کردن، در اون منزلت و مکانت مونده. شیطان که استکبار ورزید، حق اون منزلت را ادا نکرد. خدای سبحان فرمود این منزلت منزلت استکبار نیست. ما یکون لکه انت تکبر فیها، یعنی در این منزلت، در این مرتبت جای استکبار نیست. فخرج منها فعل نکردید. اونگاه شیطان از اون منزلت سقوط کرد. اما این که در باره آدم سلام الله علیه فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، روشن نیست که این جنت همون منزلتی است که کتاب اسجدوا متوجه اون منزلت شده. بنابراین دو منزلت هست و دو دستور هبوط و هر دو دستور هم تکوینی است، تخلق‌پذیر نیست. فرمود بیرون برید، بیرون آمدن. وقتی هم که بیرون آمدن، عداوت شروع شد. حضرت آدم سلام الله علیه که در زمین قرار دارد، مقاماتی برای انسان کامل هست که بعضی از اون مقامات مسجود ملائکه است. بالله خدای سبحان آدم را در زمین خلق کرد. فرمود فیضا سویته و نفختو فیه من روحی فقول او ساجدین. این انسان در زمین بود. اون وقتی هم که مسجود ملائکه بود در زمین بود. اون وقتی هم که امر اسکن الجنه بود در زمین بود. این چی نیست که انسان مثل یک موجود مادی که از این کره زمین به جای دیگر حرکت می‌کند، از زمین رفته باشد. بالاخره یک منزلت و یک مقامی است که انسان در این مقامات حضور دارد. این چنین نیست که اون وقتی که مسجود ملائکه بود در زمین نبود. مثل الان ما اینجا نشستیم در زمین، اما این بحث‌های عقلی ما که در زمین نیست، این بحث‌های تفسیری ما در زمین نیست. ما بدن داریم، در زمین زندگی می‌کنیم، ولی این بحثا تو زمین نیست. حرف تو زمین است، گفتن در زمین است، یعنی شنیدن در زمین است، اما اندیشه در زمین نیست، مقام که در زمین نیست. یه انسان متقی توی مسجد نشسته است، خودش در مسجد است، ولی تقواش در مسجد نیست. تقوای او وصف جان او به جانش در مسجد و مکان نیست. چرا؟ اگر یک کسی یک مقام دارد بهش میگن از این مقام بیا پایین. بدنش که روی زمین است، همیشه روی زمین بود. این چه نیست که اگر مسجد ملائکه شد دیگر بدن در زمین نباشد، چون خلقتش در زمین است. بله، این بدن هنوز از این به بعد میفهمد به این که برید در زمین مستقر بشی، شما دشمن یک دیگری، چون دشمن یک دیگری براتون باید راه تعیین کنه. فی اما یعطی انکم منی هدن، اونگاه تشریح میشود. حالا میرسیم به روایات عشق. این هم جزی بحثای توبه است. منظور آن است که وقتی که فرمود در زمین حبوط کنون بعض کم لبعض این عدو گرد، درگیری قانون میخواد. فرمود چون اون مزاحم شماست، دشمن شماست، برای اینکه شما دشمن درست ترکوب کنید در جهاد قانون میخواد. لذا پشت سرش فرمود قل نهبتو که اما یعتین نکن من نیهودن فمن تبع خدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یا فلا یزل لا یشرب امثال ذلك. از این به بعد مسئله قانون تشکیلش حد گرفته است. جنتش در زمین نبود، که خودش در زمین بود. خدای سبحان او را در زمین خلق کرد. اما اونی که مسجود است بدن آدم که نیست. شیطان بدنش دید، گفت به این که خلق تنیم بندار و خلق تو میکنی. و اما اون مقامی که علم اسما را آموخ اولا و اسما را گزارش به ملائکه داد ثانیاً، اون مقام مسجود است، نه این بدن. اون که در زمین نیست. یک انسان مؤمن با تقوا گرچه خودش در زمین است، اما منزلتش که در زمین نیست. اون مرحله مرحله نیست که انسان گرسنه بشود. الان یه روایتی رو از امام هشتم سلام الله علیه میخونیم تا این روایت روشن کند که این شجره چه شجره‌ای بود که همه این منافع را در بر داشت و هر گونه گرسنگی، خستگی، تشنگی و مانند اون را تلف میکرد. بنابراین منزلی که امر به توجه زرچ جای استکنیست در کسی استکبار خود میکنه. لذا به شیطان فرمود ما یکونو لکه انت تکبر تی ها، یعنی اونجا جای تکبر نیست، یعنی کسی تکبر کنه سقوط میکنه، نه اینکه اونجا جای تکبر نیست ولی زمین جای تکبر است. تکبر از نظر نهی تشریعی در زمین هم مذموم است، اما اونجا اگر کسی تکبر کرد فورا سقوط میکنه. در زمین اگر کسی تکبر کرد همطور میماند تا یوم القیامه به حسابش برسند. این طوری که در زمین اگر کسی تکبر کرد فورا رسوا بشود. این نشئه، یعنی نشئه زمین، نشئه امتحان است. هم بداندیشان هستن هم نیکان. اگر کسی بد کرد میماند، نیکم کرد میماند تا یوم الحساب به حسابها برسند. ولی در اون منزلت اگر کسی استکبار کرد فورا سقوط میکند، چه در باره جنت آدم، چه در باره منزلتی که فرشتگان در اونجا مستقر بودن. منتها دلیلی نیست بر این که این دوتا منزلت و دوتا جنت یکی بود. اما حالا اون شجره فل جمله از قرآن استفاده می شود که اگر نزدیک اون شجره نمی شدن مرتب در اون جنت نیم، چون نزدیک اون شجره شدن حبوط کرد. این ربط معلوم می شود. بر اینا نشانه حکمت و تقدیر است. یه وقت از بحث در کل نظام است، در کل نظام جز خیر و رحمت چیز دیگر نیست. بلکه نقشه خوبی بود. یه وقت بحث در قطعات خاص در مقاطع مخصوص است. انسان میگوید فرونشه نسبت به فرونشه بد است. مثل اینکه جهنم را ما وقتی به بهشت میسنجی میگیم بسیار جای بدی. ولی در کل نظام جهنم بسیار بسیار خوب است. خدای سبحان که در سوره الرحمن نعمت‌ها را می‌شمارد، همونطور که بهشت و نعم بهشتی را می‌شمارد، جهنم و عذاب جهنمی را می‌شمارد. همونطور که می‌گوید چقدر جای خوب است بهشت، می‌فرماید چقدر جای خوب است جهنم. فوقی جهنم الله که یک از دیو بیانو می‌زرون یکوفون بینها و بین حیمان تبعی آلا را می‌کنون. در کل نظام چیزی بد نیست. همونطور که انسان به بهشت می‌گوید چقدر جای خوبی، جهنم هم می‌گوید چقدر جای خوبی. در کل نظام، در کل نظام شیطان هم رحمت است، چون آیتی از آیات هست. شیطان را که نسبت به انسان یا فرشتین و سنجین میگیم بد است و اهل عذاب. جهنم را که نسبت به بهشت و سنجین میگیم بد است، وگرنه رحمت او وسیع است کل شد. اون رحمت عامه است که همه چیز زیبا آفرید. اون جسمش در زمین بود و اما وقتی جانش به اون مرحله بالا ترقی کرد به اون میگویند چون نمیتوانی در اون مرحله اولیا بمانی، باید که به زمین توجه کنی و از راه تکالیف شرعیه سعود کنه. یعنی توجهش به زمین می شود. اون وقت بعضی از این روایات تا حدود این آیات رو روشن میکند که این شجره‌ای که آدم سلام الله علیه از او استفاده کرد در نتیجه حبوط کرد چیه. مرحوم فیض در صافی از تفسیر امام علیه السلام نقل میکند که این شجره علم محمد و آل محمد علیه السلام است. این شجره مخصوص اهل بیت اسمت تهارت است که خدای سبحان اینها را به اون شجره مخصوص کرد، به دیگران حق ندارند. دیگران اگر به سراغ این شجره بروند دست غیب می آید به سینه نامحرم و می زند به طرد می کند. این حق ندارد. و از اون شجره بود که اهل بیت علیه السلام بعد از اطعام مسکین و یتیم و اسیر هر وقت می خواستن استفاده می کردن و هر وقت از اون تجربه می کشیدن دیگه گرسنه نمی شدن. ایشون می فرمان زمین ها ما کان یتناوله النبی و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام بعد اطعامهم المسکین و الیتیم و الاسیر حتی لم یحسوا بعد به جوع ولا عطش ولا تعب ولا نفس. شما احساس گرسنگی نمی کردن هرگز. نظیر اون دعایی که رسول خدا نسبت به سمیر علیه السلام کرد و سمیر بعد از اون دعا دیگر رنج سرما و گرما رو احساس نمی کرد. زمستان و تابستان می توانست با یک لباس مساوی به سر ببرد. نه حرارت رنجش می داد نه برودت آزار بکرد. گاهی انسان وقتی به اون مقام رسید در اثر اون مقام رنج گرسنگی و سیری از او برطرف می شود. به یه شجرتون تمجزت من بین سایر الاشجار به ان کلا منها انما یحمل نوعا من الثمار رسانت هذه الشجرتو به جنزا تحمل بر و الانب و تین و الاناب و سایر انواع ثمار. این درختی بود که هر میوه‌ای رو میخواستید میداد. معلوم میشود یک شجر مادی نیست. و سایر انواع ثمار و الفواکه و الاثمر فلذلک اختلف الهاقون به ذکرها. بعضی گفتن درخت انگور بود، بعضی گفتن درخت گندم بود، بعضی گفتن درخت خرما بود. زمانند آن همه راست گفتن، برای اینکه هر کدام یک گوشه از این میوه ها را خبر دادن. و یا شجرت التي من تناول منها باذن الله الهم علم الاولین والاخرین من غیر تعلم. یه درختی اگه کسی به اذن الله از او استفاده کند شایسته اون معنا هست و علوم را بهره میگیرد. و اگر کسی بدون استعداد به سراغش برود ناشایسته است و محروم میشود. و من تناول بغیر اذن الله خواب من مرادی و عطا ربه. یه مقامی است که اگر کسی شایسته اون مقام باشد میتواند از او بهره بگیرد و اگر کسی شایسته اون مقام نباشد محرومیت کنار او. این مال اون مقام والای انسان کامل است که مسجد ملائکه است. الان در مرحله جنت برزخی به مانند اون سخن است و تازه آدم سلام الله علیه هم که به درجه اون انسان کامل مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم که نرسیده. که نه میفرماد اگر کسی از اون درخت استفاده کند هرگز احساس گرسنگی نمی‌کند. معلوم شد امر معنوی. اونگاه مرحوم فیض محمد فی روایت انها شجره الحسد درخت حسد و فی روایت اخرى انها شجره الکافور. بعد اینا رو توجیه میکنه. میفرماد که در عیون از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این درختی که آدم و حوا علیهم السلام از او خوردن چه درختی بود؟ چون مردم اختلاف کردن که من هم من یروی انها الهنته و من هم من یروی انها الاناب و من هم من یروی انها شجره الحسد. این روایات مناقض هم هست. حضرت هم کل و ذالکه حق کن همش درست هست. قلتو فما معنا هذه الوجوه على اختلاف ها چگونه همه اینها درست هست؟ فقال یا عبد سلس این رو به عبد سلس حرری فرمون این شجره الجنه تحمل و انواع هم رخانت شجره الهنده و فیها این از اون لیتت که شجره دنیا. این آدم لما اکرمه الله تعالی ذکره به اسیاده ملائکته و به اسخاله الجنه قال فی نفسی هل خلق الله بشرا افضل منی. حالا معنای این شجره را حضرت را تشریح میکند. فرمود آدم سلام الله علیه که خدا خلق کرد فرشتگان را در برابر او خاضع کرد و او را در جنت جادار. آدم گفت که آیا از من بالاتر بشری هست یا نه؟ هل خلق الله بشرا افضل منی فعلم الله عز و جل ما وقع فی نفسه فناداه ارفع رأسک یا آدم. فرمود سر را بلند کن ببین چه میبینی. ونظر الی ساق عرشی فرفع آدم رأسه و فنظر الى ساق العرش فالرجل عليه مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیده نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه. این اسرار مقدسون یه نوشته. فقال آدم یا رب من هاولا؟ فقال عز و جل هاولا ابن ذریته که و هم خیر من که و من جمیع خلقی و لولا هم ما خلقت که و را خلقت الجنه و النار ولا السماء ولا الارض. این که احیانا گفته می شود لولا لما خلقت الاخلاق و انصار ذلك، سندش کجاست؟ بالاتر از اون سند این حدیث شریفی که از امام رضا علیه السلام است، که اونجا مسئله فقط افلاک مطرح است، اینجا همه موجودات مطرح است. فرمود به این که و لولا هم اگر اونها نمی بودن ما خلقت که ولا خلقت الجنت و النار ولا السماء ولا الارض. اونگاه فرمود که یا چند تنظر الیهم به این الحسد، مبادا با چشم حسد نگاه کنون. حسد در اینجا غیبت است، نه یعنی از اونها زائل بشود به آدم برسد، به این معنی که نبود. آدم سلام الله علیه که نخواست از اونها زائل بشود به او برسد، که خواست به اون مقام هم برسد، او هم مانند اهل بیت علیه السلام به اون مقام باریابد. این یک قبطه ممدوح است. این نظیر هم اون نزاعی که در ملأ اعلی یافت می شود، یک نزاع ظریف و نزاع ممدوح است. وگرنه حسد به این معنا که انسان تمنی زوال نعمت از محسوب داشته باشد که نبود. سیاکن تنظر الیهم به این الحسد فاخرجک عن جواری. اگر با چشم حسد به اون منظرت اولیا نگاه کردی، تو را از جوار و همسایم باشی بیرون. فنظر الیهم به این الحسد، آدم سلام الله علیه با چشم حسد بینا نگاه کرد. با چشم حسد بینا نگاه کرد یعنی چی؟ یعنی به تمنا منزلت ها. این غبطه است در حقیقت، نه حسد. فتسلط علیه الشیطان حتی اکل من الشجره التي نهی عنها. ملازم فرمای تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ گاهی میگوین این درخت درخت گندمه، گاهی میگوین چیزی که مال شما نیست نزدیکش نری، این مقام مقام شما نیست. این نه حسد مصطلح است، نه حتی غبطه اصطلاحی. امام هاشم سلام الله علیه به ابوالفضل بفرماید به این که این منزلتی که به ساق عرش تکیه کرده است، این منزلت از آن اهل بیت است. البته اینا انسان کامل ترند و آدم نمیتواند به اون مقام دست رازی کند. رفت دست رازی کند افتاد. این هر سین ظریفترین مراحل معرفت است به صورت یک قصه. پس تسلط علیه شیطان حتی اکل من الشجره. اکل می ارادن یعفله، نه اینکه خود. اون مقام مقامی نیست که کسی دستش برسد. که اگر اون درخت در دسترسی کسی نیست، اگر شجره شجره علم است، این خاص برسد نه اینکه رسید. و اما اگر این شجره شجره حسد باشد، یعنی غبطه نبر، خیال نکن که به اون مقام برسی. همین که خیال کردی سقوط میکنی، همین که تمنی کردی که اونجا راهت بدن سقوط میکنی. این مال تو نیست. و تسلط حتی اکل من الشجره التي نهی عنها. اونگاه این شجره میشه صفت خبیثه. یعنی شما که مقامتون محدود است، تمنی این را نداشته باشید که بالاتر بری. و تسلط علی حوا لنظرها الی فاطمه علیها السلام. چون سیادت مال این خاندان است. میبینید وقتی نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح است، او سید الانبیا. وقتی نام مبارک استمیر مطرح است، او سید الاوصیا. نام مبارک حضرت زهرا علیها السلام مطرح است، او سیدت نساء العالمین است. نام مبارک حسنین علیها السلام که مطرح است، سید شباب اهل جنت است. سیادت مال این هاست، من الاولین و الاخرین. فرمود تو در این حال که مسجود ملائکه‌ای، همه مقامات را من به تو دادم در حد خور تو، این سیادت مطلقه از آن اهل بیت است. و تسلط علی حوال نظرها علی فاطمه علیها آلاف الطیب و الثنا به این الحسد حتی اکلت من الشجره کما اکل آدم و فاخرجهما الله تعالی عن جنته و احبتهما الی جواری الی الارض. اگر قرآن این گونه از معارف بلند را دارد، اونگاه امام باقر سلام الله علیه به قتاده میفهمد تو یک حرف از قرآن نمیفهمی. این همچه معانی در قرآن است. خب اگر نبود بیان امام هشتم نسبت به ابوطالب حربی، ما این شجره را چی معنا میکردیم؟ حضرت ابو چگونه به قرآن فتوا میدی؟ ولی که به ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو درس خونده ای اما علم الوراثه را که نیاموختی. علم الدراسه همین است که ما تو مدرسه ها داریم. و الا قتاده جزء علمای بنام بود، ادیب بود، مفسر بود، فقیه بود، مرجع فتوای اهل سنت بود. اما تو یک حرف رو ارث نبردی، ارث حیوان میخواد. درس است که راه مدرسه روی همه باز است، اما ارث که راهش برای همه باز نیست. تا انسان پیوند ارتباط نداشته باشد که از علم الوراثه استفاده نمی کند. که اما تو یک حرف از قرآن ارث نبردی. خب کدوم حرف ها؟ اگر نبود این معارف اهل بیت، ما می فهمیدیم این شجره چیه؟ ما به صورت یک قصه نقل می کردیم، فقط به تعبد تلاوتش برای ما میموند. بسیار از مفسرین گرچه مفسرن به حمد اولی و حمد شایع، غافلن تالی قرآنه، نه مفسر. اگر نباشه روایات اهل بیت، میشه اینا رو که دست آورد؟ این کان یکونو هیچ مشکل حل می کند؟ خب همه ما بالاخره چندین سال در این حوزه هستیم دیگه. اگر نباشه این روایت، ما از این شجره چی می فهمیم؟ بزرد یک داستان در میاد. یک درختی بود و حضرت همود از این درخت استفاده کن. یک قصه است. این قصه علم لدنی کناره او. اومد چیان میدید؟ از یه طرف گفتن شجره حسد است. از یه طرف گفتن شجره علم اهل بیت است. از یه طرف گفتن یه درختی است که همه میوه ها را به انسان میده. از یه طرف گفتن که یه درختی است که اگه شما از این میوه استفاده کردی، هرگز احساس گرسنگی و خستگی و تشنگی نمی کنی. بله همه عالمان، اما درجات علم فرق میکند. همین اسما را به اهل بیت تعلیم کرد به نحو اشد، همین اسما را به دیگران تعلیم کرد به نحو شدید. همه عالمان. اگر عالمان نسبت به فرشتگان عالمان و نسبت به خودشون یه تفاوتی بینشون است. همه مرسلین را خدا فرمود یکسان نیستن، همه انبیا را فرمود یکسان نیستن. گاهی به این لسان چلکر رسول فضلنا بعضهم را بعض، گاهی فرمود بلغت فضلنا نبیین بعضهم علی البعض. هم بحث انبیا را علاهده، هم بحث مرسلین را علاهده، با اینکه همین ها انسان کاملا و از اسماء الهی برخوردارند. اینها بالقیاس الی الملائکه معلمند، اما نسبت به خودشون البته تفاوت دارن. مرحوم مفید رضوان الله در امالی در چند جا، یکیش در همون مجلس اول امالی است که میگه حضرت امین سلام الله علیه فرمود که و انا من اول کسی هستم که به رسول خدا صلی الله علیه وسلم ایمان آوردم و صدق تو و آدمو بین روح و جسد، یعنی هنوز او به مقامی نرسید که مسجود ملائکه بشود. او وقت پیغمبری بود و مایی بودیم و ما تصدیق کردیم و بعدا آدم پیدا شد. هنوز بعد پیدا نشد، هنوز قبل پیدا نشد، هنوز پیدا نشد اینا بودن. چون هنوز و قبل و بعد رو ما از زمین و زمان از ماده میگیریم. اگر ماده باشد و آسمانی باشد و زمینی باشد و منظومه شمسی باشد، یک قبل زمانی است و یک بعد زمانی است و یک معیت زمانی است و یک هنوز است و یک تاریخ. هنوز پیدا نشد پیغمبر بود. پیداست که خاص فرق زمانی نیست. هنوز قبل و بعد نبود علی و پیغمبر بوده. این رو مرحوم مفید در مجلس اول امالیه که از کتابهای قیم امامیه است نقل میکند. صدقته و آدمو بین روح و الجسد. یعنی هنوز این تعلیف ملک و ملکوت حاصل نشد که من مؤمن شدم و پیغمبر ولی من بود. یه همچه مقام بود. پس اگه اینا معلم ملائکه هن، نسبت به ملائکه سبقت دارن یقینا، اما خودشون بینشون یه تفاوتی هم هست. یعنی ارواح مطهره اونها قبل از سماوات و الارض خلق شدن. خدای سبحان ارواح اینها را خلق کرد بعد سماوات خلق کرد. الحمدلله رب العالمین.